بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، والا خلجی هستم با بحث اصل استصحاب از اصول عملیه در خدمت شما داوطلبین آزمون وکالت هستم. بحث استصحاب، اصلا کلا بحث اصول عملیه بسیار بحث مفصلی است، بسیار بحث مهمی است و همچنین کاربردی مثل اصول لفظیه. و بحث استصحاب از میان 4 اصل اصول عملیه بسیار گسترده تر و کاربردی تر و همچنین مهمتر از این جهت که هر سال، حداقل اونطور که من در این 20 سالی که آزمون وکالت رو سوالات اصول فقهش مطالعه کردم از سال 70 تا سال 90، همیشه حداقل 3 تا سوال از بحث استصحاب اومده، به همین جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه. اما استصحاب رو به صورت چکیده برای شما اگه بخوام تعریف کنم، باید به این گونه تعریف کنم. استصحاب در لغت که یعنی همراه داشتن، یعنی شما یه چیزی رو به همراه خودت همیشه داری، به قول عامیانه با خودت این ور اون ور میکشونی. توی اصطلاح علم اصول هم استصحاب یعنی این که اون چیزی که قبلا داشتی رو الان هم داشته باشی. چی رو قبلا داشتی؟ یه یقینی داشتی، یه یقینی نسبت به یه حالتی داشتی، میدونستی که این شی، مثلا این لیوان، خب سابق بر این 2 ساعت پیش پاک بوده، الان شک داری که این لیوان پاک هست یا نه. اون یقینی رو که داشتی الان هم با خودت همراه کن و بکشون و هم و حکم میکنی که به این که چی؟ این لیوان هنوز پاک هست. و در اصطلاح که وقتی بهش میگن ابقاء و ماکان، ابقاء یعنی باقی گذاشتن، خب ابقاء یعنی این که شما باقی میگذاری چه چیزی را، آنچه که بود. چی بود؟ یه یقینی داشتی قبلا 2 ساعت پیش نسبت به یک و به نسبت به وضعیت این لیوان شما یه یقینی داشتی، خب این یقین رو ابقاء میکنی، دوباره باقی میذاری. مثلا بعضی وقتا هستش که یه نهادی رو حذف میکنن، مثلا یه سازمانی رو حذف میکنن، یا مثلا بعد یا مثلا یه مسئولی رو، شما فرض کن یه مسئولی رو میخواد دوره مدیریتش تمام میشه، بعد نمیخوان عوضش بکنن، اینو ابقاءش میکنن در سمت. این هم همینطور هست، شما این حالت سابقه داشتی، یقین داشتی به پاکیش، خب حالا مدتش داره تموم میشه، یعنی شما شک کردی که پاکی یا نه، اینجا دوباره ابقاءش میکن. پس این
عذرخواهی میکنم، استصحاب توی موارد حکمی پیش میاد؟
بله بله، از اصول عملیه حکمی هست. خب اما مثلا
تاریخیت داره، تاریخیت داره.
منظور شما از تاریخیت،
یعنی بعضی از موارد هست که موضوعیت داره، بعضی
نه، اصلا بحث موضوعیت و تاریخیت اینجا اصلا مطرح نمیشه. نه، اصلا استصحاب رو ما جاری میکنیم خب تا به حکم شرعی برسیم. خب یا عرضم به حضور شما که اون حکم حکم تکلیفی است یا حکم حکم وضعی است. خب مثلا مثال حقوقی شما خدمتتون عرض کنم، مثل استصحاب وجود غائب مفقود الاثر. شما یه غائبی داشتید، مفقود الاثر بوده، یه غائبی داشتید که این غائب شما در یه سنی بوده، 20 سالش بوده، مفقود شده. خب تا 20 سالگی یقین داشتی این زنده است، وقتی مفقود شده 5 سال هم هست که گذشته، شما میتونی این رو وجودش رو استصحاب بکنی. خب یا عرضم به حضور شما که استصحاب استقلال وصی، در صورتی که یک کبیر و یک صغیر هر دو با هم به عنوان وصی قرار داده شده باشند و صغیر پیش از بلوغ بمیرد یا با حالت دیوانگی بالغ بشود. یعنی عرضم به حضور شما که یه بچه‌ای که بزرگ مثلا 20 سالشه با یه بچه‌ای که 13 سالشه، هر دوشون وصی یه میتی قرار داده شدن. خب حالا این صغیر چی میشه؟ از دنیا میره. ما شک میکنیم میگیم که آیا این بچه بزرگ هنوز وصی هست یا نه؟ چون قبلا اون از موسی، اون کسی که وصیت کرده بود و حالا از دنیا رفته، این دوتا رو با هم وصی قرار داده بود، یکیشون مرد. خب ما شک میکنیم این آقایی که هنوز زنده است وصی هست هنوز یا نه؟ قبلا یقین داشتیم که وصی هست، الان هم این یقین رو ابقا میکنیم و جاری میکنیم و میگیم هنوز وصی هست. اما خود استصحاب یه سری ارکانی داره که این ارکان خیلی مهمه، باید این ارکان وجود داشته باشن تا ما بگیم که استصحاب رو میتونیم جاری بکنیم. خب این ارکان 7 رکنن. خب رکن اول اینه که ما باید یقین داشته باشیم نسبت به چی؟ حالت سابقه. یعنی حالت سابقهی باید وجود داشته باشه، خب که ما نسبت به اون حالت سابقه یقینی داشته باشیم، بهش میگن یقین سابق. یقین سابق مثلا شما نسبت به نجاست یک پارچه‌ای در روز جمعه یقین داری، خب این بهش میگن یقین سابق. و الان چیه؟ روز شنبه است. خب دومی رکنش میشه چی؟ شک لاحق. شک لاحق در مقابل یقین سابقه، یعنی شکی که بعد از یقین جاری شده. کی جاری شده؟ در روز شنبه جاری شده. یعنی شما در روز شنبه خب میدونی یقین داری که روز جمعه این پارچه پاک بوده، خب در خود روز شنبه شک میکنی که آیا این پارچه در روز شنبه پاکه یا نه. مسجعی در روز شنبه پاک بوده یا نه، بهش میگن شک لاحق. پس زمان علم به یقین و حدوث شک خب روز شنبه است، ولی یقینت نسبت به روز جمعه است، شکت نسبت به روز شنبه است. خب این شک لاحق چیه؟ در مقابل یقین سابق هست، توضیح داده شد. اما رکن سوم، رکن سوم اینه که اون چیزی که بهش شک میشه با اون چیزی که بهش یقین میشه باید یکی باشه. اگر ما نسبت به این پارچه، نسبت به نجاست این پارچه، نسبت به پاکی این پارچه یقین داشتیم، الان باید نسبت به پاکی همین پارچه شک داشته باشیم. بهش میگن وحدت متیقن و مشکوک. متیقن اسم مفعوله، یعنی اون چیزی که بهش یقین وجود داشته، و مشکوک هم باز هم اسم مفعوله دیگه، برای وزن مفعوله، یعنی اون چیزی که نسبت بهش شک داشته. در اصطلاح بهش میگن سومین رکن استصحاب وحدت موضوعه، باید موضوع اون شک و یقین یکی باشه. متعقل اون چیزی که میدانستیم و به آن یقین داشتیم، مشکوک هم یعنی چیزی که مورد شک به تردید واقع شده، همون شیء ما هست. خب چهارمین رکن استصحاب تعدد زمان متیقن و مشکوکه. یعنی چه تعدد زمان؟ یعنی ما الان روز شنبه ایم، خب در روز شنبه باید یقینمون نسبت به روز جمعه باشه، شکمون نسبت به همین الان باشه. سابق و لاحق بودن یقین و شک باید وجود داشته باشه، خب ولی همین یقین و شک الان در حال حاضر باید موجود باشن. یعنی منی که الان میخوام دارم در مورد این پارچه فکر میکنم، همین الان بگم که بله بنده یقین داشتم که در روز جمعه این پارچه پاک بود، و همین الان هم نسبت به وضعیتش شک دارم. خب زمان یقین، زمان متیقن، زمان متیقن، زمان چیزی که بهش یقین داشتیم باید با زمان مشکوک متفاوت باشه، جمعه شنبه. اما که این رکن چهارمش هست، اما رکن پنجمش خیلی واضحه، یقین باید بر شک مقدم باشه، بهش میگن تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک. یعنی وقتی شما اون حالت سابقتون، وقتی شما نسبت بهش یقین داشتید، اون یقین باید در یک زمانی زودتر از زمانی که شک پیدا کردید اتفاق افتاده باشه. ما در روز جمعه شک داشتیم، یقین داشتیم که این پارچه پاک، الان که روز شنبه است ما شک داریم نسبت بهش. ششمین رکنش چیه؟ وحدت زمان شک را یقین. ناکنید چهارمین رکن چی بود؟ چهارمین رکن این بود تعدد زمان متیقن و مشکوک. متیقن چیزی که بهش یقین داشتیم. خب اون حالت سابقمون، اون حالتی که بهش یقین داریم، باید زمانی که بهش یقین داشتیم متفاوت باشه با زمانی که ما به این پارچه شک داریم. زمانی که یقین داشتیم چی بوده؟ جمعه بوده. زمانی که شک پیدا کردیم چی بوده؟ شنبه بوده. اما همین یقین و شک، خود یقین و شک دو امر انتظایی هم دیگه، باید الان وجود داشته باشن. نمیدونم تونستم خوب برسونم یا نه. من یه چیز من بگم خدمت شما، مثلا شما فرض کنید که روز جمعه یقین داری که این پارچه پاکه، روز شنبه میشه، روز شنبه شک پیدا میکنی که این پارچه پاکه یا نه، و از طرفی هم یقینت هم اصلا از بین رفته، دیگه اصلا فراموش میکنی که یقین داشتی، اینجا دیگه نمیتونی استصحاب جاری کنی. چرا؟ چون در روز شنبه یقین آره یقین در یقین نسبت به روز جمعه وجود نداره. خود یقین و خود شک باید در روز شنبه وقتی که شما بخواید استصحاب جاری کنی وجود داشته باشه. اما یقین نسبت به جمعه است، شک نسبت به جمعه.
اصلا اگه تعارضی ایجاد نشه که دیگه جای استصحاب وجود نداره. یعنی اگه بین شک و یقین
نه ناکن ما
یه با هم تضاهم ایجاد نکنن روی ذهن شما که الان این شک، حالا این یقینه، من کدومو باید بهش اعتماد کنم؟ اینجا دیگه اصلا
نه ناکنه. خود شک و یقین یه بحثیه، خب متیقن و مشکوکم یه بحث دیگه است، دو تا چیز جدا از شک و یقین. و یقین یه حالت، یه در حقیقت یه حالتی که شما داری مطمئنی به پاکی، اما مطمئنی به پاکی در چه وقت؟ در روز جمعه. این که نسبت به حالت سابق یقین داری، اون میشه متیقن. یقینت الانه ها، شکت هم الانه، ولی مشکوکت هم باید الان باشه، خب؟ ولی متیقنت باید قبل از حالت شکت باشه، قبل از اون مشکوکت باشه،
یه سابقه‌ای داشته باشه.
احسن نمیدونم تونستم.
بله بله.
خب پس ششمین مورد وحدت زمان شک و یقین هست، به این معنا که در حال حاضر هم شک داشته باشیم و هم یقین. خب اما یه مسئله دیگه که هست، هفتمین رکن استصحاب که خیلی نکته ضعیفیه، و اون بهش میگن که یقین و شک باید فعلیت داشته باشن. خب یعنی چی فعلیت؟ منظور از فعلیت در عبارت فعلیت یقین و شک چیه؟ یعنی این که ما به یقینمون و به شکمون توجه داشته باشیم، یعنی بدونیم که یقین داریم به حالت روز جمعه، بدونیم که الان شک داریم. آخه یه وقت هستش که شما در روز جمعه یقین داشتی این پارچه پاکه، خب روز شنبه میشه شک پیدا میکنی که این پارچه پاکیانه، ولی از طرفی هم یادت رفته که روز جمعه یقین داشتی، توجهی به یقین روز جمعت نداری، یقینت اصلا فعلیت نداره. بله یقین داشتی، شما به خیلی چیزا در گذاشتی یقین داشتی، خب ولی الان یادت رفته که آقا من، شما یادت رفته که در گذاشته 100% میدونستی این پارچه پاک.
خب چه چیزی این توجه و تربیت؟
نه دیگه باید. نه بحث اون قوه ذاکره شماست، قوه حافظه شماست. خب
یعنی
شما
در که موقعی که مثلا ما قراره که درگیر یه کاری بشیم این توجه تبلور پیدا میکنه،
اون یه بحث حافظه است. شما نها کن، میخوای نماز بخونی، خب روز شنبه میخوای نماز بخونی، لباس تو برمیداری میبینی که مثلا ممکن بوده نجس شده باشه، روز جمعه باش نماز خوندی یقین هم داشتی، روز شنبه اگر بخوای شک کنی در نجاست پاکی این لباس، اگر بخوای اصل استصحاب جاری کنی باید یادت باشه که روز جمعه یقین داشتی به پاکیش.
آها از این یاد
توجه یعنی این، یعنی فعلیت، یعنی فعلیت یعنی وجود اون یقین. شما باید یادت باشه که روز جمعه، اما اگر یادت نباشه یه حالت سابقه از بین میره، حالت سابقه از بین میره، یه اصلا حالت سابقه وجود نداره، چون شما حالت سابقه رو فراموش کردی، تمام شده رفت. رجی این
برمستم بگم.
خب اما میایم بر سر اقسام استصحاب. استصحاب رو تعریف کردیم، چند تا مثال حقوقی در موردش زدیم، ارکانش رو هم گفتیم، اما میایم راجع به اقسام استصحاب و چگونگی تقسیم بندی استصحاب میخوایم صحبت کنیم. نگاه کنید، ما اگر استصحاب و مقسم قرار بدیم، خب یعنی چیزی که میخوایم تقسیم بندیش بکنیم، از به سه معیار ما میتونیم استصحاب و تقسیم بندی بکنیم. خب یکی بر اساس مستصحب، یکی بر اساس دلیل یقین سابق، و یکی هم بر اساس منشأ شک لاحق. خب مستصحب چیه؟ دلیل یقین سابق چیه؟ منشأ شک لاحق چیه؟ مستصحب یعنی چیزی که استصحاب میشه، یعنی ما این شیء رو میخوایم استصحاب کنیم، خود این رو ملاک قرار بدیم برای تقسیم بندی استصحاب. خب اون چیزی که ما میخوایم ملاک قرار بدیم، مثلا ما میخوایم نجاست رو، ما میخوایم پاکی رو استصحاب کنیم، به پاکی میگن مستصحب. مستصحب اسم مفعوله، خب از فعل مشهور یستصحبو ساخته میشه دیگه. خب این پاکی رو ما ملاک تقسیم بندی استصحاب قرار میدیم. اگر ما استصحاب رو بر اساس مستصحب تقسیم بندی کنیم، خب یا باید بگیم استصحاب وجودی است یا عدمی است، یا باید بگیم استصحاب حکمی است یا موضوعی است. یعنی چی؟ یعنی در استصحاب اگر استصحاب رو بر اساس مستصحب تقسیم بندی کنیم، یا باید وجود و عدم رو استصحاب کنیم، یه چیزی که یقین داشتیم به وجودش قبلا، الان شکی در وجودش میکنیم، وجودش رو استصحاب میکنیم، یا یه چیزی که به عدمش یقین داشتیم، خب الان در وجودش شک میکنیم، خب عدمش رو استصحاب میکنیم. پس چی استصحاب شد؟ عدم، اون چیزی که در حقیقت استصحاب شده ملاک تقسیم بندی استصحاب قرار گرفته، وجود، عدم. یا اینکه ما میایم عرضم به حضور شما که میگیم آقا استصحاب یا حکمی است یا موضوعی است. چرا میگیم استصحاب حکمی است یا موضوعی است؟ در استصحاب حکمی خود حکم ما داریم استصحابش میکنیم، خود حکم داره استصحاب میشه، یه حکمی قبلا وجود داشته، الان شک میکنیم که مثلا فرض کنید یه قانونی قبلا وجود داشته، یه قانونی قبلا وجود داشته، الان شک میکنیم که آیا این قانون نقض شده یا نه، خود حکم رو استصحاب میکنیم، خود قانون رو استصحاب میکنیم، میگیم نه این قانون هنوز معتبره. خب یه وقتش که نه، ما موضوع رو استصحاب میکنیم، بهش میگن استصحاب موضوعی، موضوع اون حکمه، یه زمانی وجود داشته، الان شک میکنیم هنوزم وجود داره یا نه. مثلا مثل عرضم به حضور شما که استصحاب دین سابق، خب دین رو باید پرداخت کرد دیگه، خب این پرداخت دین یه حکمی، دین هم موضوعشه، ما استصحاب میکنیم یه دینی قبلا وجود داشته، یعنی ما یقین داریم الان، یقین داریم که متیقنمون در گذشته وجود داشته، اون یقینمون، اون دینمون در گذشته وجود داشته، الان شک میکنیم که این دین هنوز وجود دارد یا ندارد. خب در نتیجه اینجا چی؟ ما خودمون موضوع رو استصحاب میکنیم و میگیم دین وجود داره. اما استصحاب حکمی، خب که ما در مورد گفتم قانون رو برای شما مثال زدم، که حالا تو احکام شرعیه، احکام شرعی یا احکام تکلیفی هم یا احکام وضعی دیگه، احکام تکلیفی همون حرام و واجب و مستحب و مکروه و مباحن، احکام وضعی هم در حقیقت دارن وضعیت یک شیء، آقا این شیء پاک است، این شیء مثلا این بیع باطل است، فلان نماز صحیح است، اینا وضعیت عبادات، وضعیت معاملات رو داره مشخص می‌کنه. نکاح اگه مثلا اشتراط خیار بشه درش باطله، خب در خود نکاح این نکاح داره وضعیت معامله، معامله به معنای عام منظورم هست، معامله رو داره نشون، یه حکم وضعی است. خب ما در وجود این حکم وضعی شک میکنیم، خب میگیم بابا این حکم وضعی رو استصحاب میکنیم، هنوز هم این حکم وضعی وجود داره. خب پس این در خلال این تقسیم بندی در حقیقت تعریفش هم گفته شد. اما یه تقسیم بندی دیگه در مورد استصحاب بر اساس دلیل یقین سابق، یعنی چی؟ یعنی این که ما یه یقین تو من نگفتم که یکی از ارکان استصحاب یقین سابقه، اصلا اولین رکنش اینه که ما نسبت به حالت سابقه علم داشته باشیم، بدونیم که یه حالت سابقه‌ای وجود داشته و ما در اون حالت سابقه یقین داشتیم به چی؟ به وجود یه چیزی. خب حالا این یقین سابق، خب یه دلیلی داشته. ما اگه مثلا روز جمعه یقین داشتیم به طهارت این پارچه، این یقین ما یه دلیلی داشته، یا دلیلش عقلی بوده، یعنی عقل گفته این یقین رو داشته باش، یا شرعی بوده. خب اگر دلیل یقین سابق ما عقل بوده، خب بهش میگن و ما این حالت سابقه رو، این یقین سابق رو استصحاب کنیم الان دوباره، بهش میگن استصحاب حکم عقل. یعنی چیزی که به حکم عقلی ثابت شده بوده، خب ما اون رو استصحاب کردیم، چی بهش میگیم؟ استصحاب حکم عقل. و در استصحاب حکم شرع هم همینطور، چیزی که ما بهش یقین داشتیم به خاطر اینکه شرع گفته بوده ما بهش یقین داشته باشیم، به خاطر اینکه عرضم به حضور شما شرع مثلا در این استصحاب، چیزی که مورد استصحاب قرار میگیرد قبلا به وسیله حکم شرع ثابت شده، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه. خب ما الان ظهر روز جمعه شده، خب ما شک میکنیم نماز جمعه واجبه یا نه، خب میگیم قبلا که واجب بود، قبلا که در زمان امام معصوم، در زمان امام معصوم واجب بوده نماز جمعه چون همه میخوندن، الان امام معصوم غایب شده، الان شک میکنیم در وجوب نماز جمعه. خب چه چیزی باعث یقین ما در زمان سابق نسبت به وجوب نماز جمعه بوده؟ شرع بوده، شرع گفته نماز جمعه بخون دیگه، امام معصوم حاضر بوده گفته آقا نماز جمعه واجبه، تا من بینتون هستم باید نماز جمعه بخونید، پس شرع ثابت کرده نماز جمعه. الان که غیبت کرده، ما چیزی رو میخوایم استصحاب کنیم که شرع به ما گفته بوده قبلا این کار رو انجام بده، یقین داشته باش به وجودش، باز دوباره استصحابش میکنیم.
اینجا یه قیدی داره که یه تو وقتی من هستم،
نه اینو من از خودم اضافه کردم، امام معصوم زنده بوده، امام معصوم حاضر بوده، گفته که نماز جمعه بخونید، خب گفته
نه،
آره گفته نماز جمعه بخونید، نماز عید قربان رو بخونید، نماز عید فطر رو بخونید. خب بعد حالا ما استصحاب میکنیم، الان حاضر استصحاب. در یقین هم همینطور، در استصحاب حکم عقل عرضم به حضور شما که اون چیزی که استصحاب میشه قبلا به وسیله عقل استصحاب شده، ثابت شده. مثلا میگیم که آقا در حالتی که بچه صغیره، خب بچه صغیره، تکلیف نداره. چرا؟ چون عقل میگه آقا این بچه صغیر هیچ تکلیفی نداره، شرایط تکلیف رو نداره دیگه، شرایط عامه تکلیف یکیش عقل. عقل میگه آقا این تکلیفی نداره. خب بعد ما شک میکنیم، مثلا این بچه میشه 13 سالش این حدودا، شک میکنیم که این بچه از حالت صغر خارج شده یا نشده. خب از حالت صغر خارج شده یا نشده، اینجا عدم تکلیف رو که در زمان صغرش عقل به ما گفته بود دوباره استصحاب میکنیم و میگیم چی؟ تکلیف
نداره.
آره مثلا پسرش.
خب چطور میتونیم استصحاب کنیم این موضوع رو با عقل که مثلا یه صغیری که حالا مثلا 3 سالش بوده، حالا 10 سال گذشته شده 13 سالش.
نه نه نه، استصحاب رو با عقل انجام میدیم. اون یقین سابقمون
اصلا یقین وجود همراه میکنه.
نه نه، دلیل وجودش عقل بوده. اون موقع عقل به ما گفته بوده که این آقا کوچیکه، این بچه کوچیکه، مکلف نیست. الان در کوچیک بودن صغرش شک میکنیم. خب اون یقین سابق چی بوده؟ عدم تکلیف. عدم تکلیف به چه حکمی بوده؟ به حکم عقل. عقل حکم داده که این آقا مکلف نیست. متوجه
این تکلیف اهمه دیگه.
آره دیگه تکلیف.
خب این چطور امکان داره مثلا یه بچه که 13 سالشه، 13 سالش شده و شما میدونی 13 سالشه، چطور میتونید
ما شک میکنیم در این که
چطور میتونید اصالت شک و همون وضعیتی که حکم عقل حکم میکنه که آقا این تکلیفی نداره رو شما همراه کنید تا
چون شک ده. میکنیم حالت صغرش از بین رفته.
حالا 13 نگیم، بگیم مثلا 16 بالای 15
نه دیگه، اونجا یقین داریم که دیگه یقین داریم که اصلا موضوع منتفی میشه،
منتفی میشه
چون دیگه بالغ شدی، صغر از بین. بحث اینه که ما باید ناکنید یه وقت هست یه چیزی روز جمعه یقین داشتیم که یه چیزی نجس بوده، روز شنبه یقین داریم که روز جمعه یقین داشتیم که این لباس پاک بوده، روز شنبه یقین پیدا میکنیم که نجس شده، اون یقین از بین میره دیگه. یقین رو از بین میبره. اگه من الان نسبت به چیزی که قبلا یقین داشتم پاکه الان یقین بشه نجاستش پیدا کنم، اون یقین سابقه هم از بین رفته. اون چیزی که اون چیزی
که من درگیر کرده اینه که یه صغیر 3 ساله احتمالاً با یه بچه 13 ساله یه تفاوتایی داره.
نه نه نه، بحث ناکنید، بحث من این چیزی دیگه است. بحث من سر اینه که اون چیزی که یقین رو نمیتونه از بین ببره شک. یه بچه 3 ساله عقل حکم میکرد که این تکلیف نداره، تو 13 سالگی هم ما شک میکنیم از حالت صغر خارج شده یا نه.
این کجا استفاده میشه مثلا این مورد تکلیف؟
حالا شما مثال وارد شدید ولی من دارم به صورت کلی دارم میگم. متوجه این
جا بیفته برای من 13 ساله خب. یه ذره ذهنمو درگیر کرد که چطور یه بچه 13 ساله چطور میشه، حالا هر چندم که توی سن صغرش ما اومدیم گفتیم آقا این تکلیفی نداره
خب.
درسته عقلم حکم کرده اینو، ولی بعد از این که این صغیر شده 13 سالش حالا احساس میکنم که یه مقداری باید احتیاط کنیم تو گفتن این که آقا با استصحاب میکنیم این.
نه شما مشکلتون اینه که مثلا این به تمیز رسیده، صغیر ممیزه. نه اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است، بحث دیگه است، صغیر ممیزه بحث دیگه است.
بحث موضوعیه.
نه اصلا چی موضوعی این چیزا رو بذارید کنم. بحث سر اینه که برگردید به استصحاب، وارد مسائل فقهی نشید. ما تو اصولیم. خب ما الان تو اصول فقهی. خب در اصول فقه یه بحثی هست به نام استصحاب. در استصحاب میگن لا تن قزل یقینه به شک. خب یقین رو با شک نقضش نکن، لا تن قزل یقینه به شک، یقین رو با شک نقضش نکن. یعنی چی؟ یعنی اگر دیروز یقین داشتی به پاکی یه چیزی، امروز شک داری به پاکیش، خب این شکت نمیتونه یقین رو از بین ببره. یکی از دلایل استصحاب همین روایته از امام صادق علیه السلام. خب همین روایت باعث شده که بعضی بگن استصحاب مثلا اماره است، چون استصحاب یه چیزیه که رو اماره و اصل بودنش اختلاف هست، بعد فواید عملی زیادی داره ها. بعد اگه مثلا اماره باشه، خب بعضی جاها بر یه سری قواعد مقدم میشه، اگر اصل باشه، اگر اصل باشه خیلی چیزا بر این استصحاب مقدم میشن. خب حالا کار ندارم، اون چیزی که میتونه یقین رو از بین ببره خود یقینه. ما در روز جمعه یقین داشتیم که این لباس پاکه، روز شنبه میشه، روز شنبه میدانیم که در روز جمعه یقین داشتیم لباس پاکه، و در همین روز شنبه دوباره یقین پیدا میکنیم به نجاست. این یقین اون یقین روز جمعه رو از بین میبره، متوجه این؟ پس استصحاب تا زمانی میتونه جاری بشه که یقینی بعد از یقین اول ما به وجود نیومده. چون خب یه نکته رو بنده خدمت شما عرض کنم، خیلی مهمه، کلیدیه، خیلی کلیدیه. وقتی شما میتونی یک موضوعی رو استصحاب کنی، موضوع یعنی یه چیزی که یک حکمی رو برش بار میکنی، خب مثلا یه شخصی غائب شده، خب میخوای حکم حیاتش رو صادر کنی، این شخص میشه موضوع، متوجه این؟ موضوع یعنی، خب پس شما دیگه نروز سراغ این که موضوعیت دارید، اونا بحث جدایی است. وقتی شما میتونی یک موضوعی رو استصحاب بکنی، یعنی حیات این شخصی که مفقود شده رو استصحاب بکنی که این موضوع قابلیت بقا داشته باشه، حالا نه فقط در مورد قائل مفقود الاثر، در هر مورد شما بخوای استصحاب کنی، یک موضوعی رو بخوای استصحاب بکنی، خب اون موضوع باید قابلیت بقا داشته باشه. یک کسی که 90 سالش بوده غائب شده، بعد 4 سال ازش خبری نیست، اصلا شما دیگه نمیتونی استصحاب جاری کنی، چرا؟ چون اون موضوع قابلیت بقا نداره. یک کسی که مثلا 20 سالش بوده غائب شده، اینجا میتونیم،
این به زمان و مکان مربوط میشه،
یعنی چه به زمان،
یعنی
بستگی به شرایط داره،
بستگی به شرایط.
معلومه وقتی یه نفر توی بیابون گم میشه با گرگای درنده، خب این احتمال
زنده میشه. مثلا یه کشوری که اصلا امیده به زندگیشون روی 100 سال میچرخه.
بله بله، مثل ژاپن فرض. حالا در هر صورت، اما این نکته که عرض کردم خیلی نکته کاربردی بود، اما این چند تا نکته من بگم، استصحاب چند تا نکته در مورد اقسام قبلی که در مورد استصحاب گفتم باید بگم. یکی اینکه استصحاب حکم عقل در حجیتش اختلاف هست، که شیخ انصاری میگه حجیت نداره، اما در استصحاب حکم شرع همه اصولی ها میگن حجت داره، حجیت داره. چرا؟ چون اون یقین سابق ما دلیلش حکم شرعی بوده، شرع بوده. امام معصوم اون موقعی که وجود داشته گفته آقا نماز جمعه بخونید، شارع بوده، او گفته نماز جمعه بخونید. الان ما شک میکنیم هنوز نماز جمعه واجبه یا نه، که اینجا خود نماز جمعه وجوبش رو استصحاب میکنیم، در میاد اون یقین ما دلیلش حکم شارع بوده. همه اصولیون میگن که استصحاب حکم شرع حجته. این از این. اما من یه مثالی در مورد استصحاب حکم تکلیفی بزنم. خب استصحاب حکم تکلیفی یعنی چه؟ یعنی شما در وجوب یک حکمی شک میکنید. خب شما این رو، یک چیزی که قبلا واجب بوده الان شک میکنید که دوباره واجبه یا نه، این وجوبش رو دوباره استصحاب میکنید. خب اما در مورد استصحاب حکم وضعی، مثالی که من باید بزنم این هستش که اگر شما یکی از احکام وضعی رو استصحاب کنی خب میشه استصحاب حکم وضعی. اما مثالش چیه؟ شخصی ضامن یه مالی بوده، خب شخص ضامن یه مالی بوده، به دلیلی حالا تردید حاصل میشه که آیا این ضمان او برطرف شده یا نه. من از یه دینی ضمانت کردم 5 سال پیش، الان شک میکنیم آیا این زمان من برطرف شده یا نه. یعنی چی این زمان من برطرف شده یا نه؟ یعنی اون مدیون اصلی رفته دینو بده یا نه. خب اگه مدیون اصلی دینو داده باشه دیگه من ضامن نیستم، چون اصلا دینی وجود نداره که من ضامن باشم. ممکنه واسه اون مدیون اصلی نرفته باشه دینو بده، تا دین باقیه و پرداخت نشده من ضامنم. خب مثلا زمان که در حقوق مدنی انتقال ذمه به ذمه هست، یعنی اصلا اون مدیون اون داین دیگه حق رجوع ابتدایی به اون مدیون رو نداره. خب اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم تا وقتی که من یقین پیدا نکردم به حالت ضمانت خودم، حالت ضمانت یک حالت وضعیه دیگه، خب واجب و حرام و مستحب و مکروه که نیست، یه حالت وضعیت منو داره نشون میده من ضامنم یا ضامن نیستم. تا من یقین پیدا نکردم به عدم ضمانت خودم باید حکم کنم به ضمانت. من هنوز یقین ندارم که این آقا رفته دین رو پرداخت کرده یا نه، پس من هنوز ضامنم. این یه مثال برای استصحاب حکم وضعی. اما قسم بعدی استصحاب یعنی تقسیم بندی استصحاب بر اساس سومین معیار که گفتیم از جهت منشأ شک لاحق هست، اینجا تقسیم میشه بر دو چیز: استصحاب به واسطه شک در مقتضی و استصحاب به واسطه شک در رافع. که خود استصحاب به واسطه شک در رافع تقسیم میشه بر دو نوع استصحاب، یا ما در وجود رافع شک میکنیم یا در رافعیت موجود شک میکنیم. اونجا دوباره دو تا قسم دیگه داره که من باید اصطلاحات رو خود این که شک لاحق چه منشأش چیه، مقتضی چیه، رافع چیه، حالا شک در وجود رافع چیه و شک در رافعیت موجود چیه، اینها رو باید تک تک توضیح بدم. خب من واژه مقتضی رو میخوام تعریف کنم. مقتضی یعنی چی؟ یعنی مقتضی یعنی قابلیت و استعداد بقاء چیزی که میخواد استصحاب بشه. چیزی که میخواد استصحاب بشه به اصطلاح چی بهش میگفتن؟ مستصحب. پس مقتضی یعنی که قابلیت و استعداد بقاء مستصحب. مقتضی یعنی از لغوی یعنی چیزی که ضرورت میکنه. چی رو ضرورت میکنه؟ وجود اون مستصحب رو. خب حالا ما گفتیم که استصحاب بر اساس منشأ شک لاحق به استصحاب واسطه شک در مقتضی و استصحاب واسطه شک در رافع تقسیم میشه. خب مقتضی هم تعریف کردیم یعنی قابلیت و استصحاب و استعداد بقاء مستصحب. خب حالا میخوایم خود استصحاب به واسطه شک در مقتضی رو تعریف کنیم. این استصحاب یعنی چی؟ یعنی اگر ما در قابلیت بقاء چیزی که میخواد استصحاب بشه شک پیدا کنیم، میگیم نه، ما بنا رو میذاریم برای اینکه ایشون هنوز قابلیت وجود رو داره. خب مثلا ما استصحاب، ما یه جوان 20 ساله گم شده، خب این 20 ساله بودن این آقا خب در حقیقت قابلیت و استعداد بقاء اون آقاست. جوون بودن اون آقا در حقیقت مقتضی ماست. جوون بودن اون آقا مقتضی میکنه، ضرورت میکنه که این آقا هنوز بعد از 4 سال مفقود شدن وجود داشته باشه. پس استعداد وجود، قابلیت وجود هنوز هست. این میگن شک در ما مقتضی کردیم، یعنی در خود وجود شک کردیم، در قابلیت وجود شک کردیم، ما میگیم نه قابلیت وجود هست. چرا؟ چون اون جوان بودن ضرورت میکنه که این آقا هنوز بعد از 4 سال وجود داشته باشه. خب اما در جایی که قابلیت بقا وجود نداره، مقتضی حیات وجود نداره، مقتضی حیات وجود نداره، کجا؟ آقای 90 ساله گم شده، اونجا مقتضی حیات وجود نداره، دیگه نمیتونیم استصحاب بکنیم، دیگه نمیتونیم شک کنیم در قابلیت بقا. چرا؟ چون که بعد 4 سال آقا شده 94 ساله، خیلی کم پیش میاد آدم 94 ساله زنده باشه. قبلا هم گفتم در جای میشه قابلیت، در جای میشه شک در بقاء موضوع کرد که خود موضوع قابلیت بقاء رو داشته باشه. یعنی شما در جای میتونی شک کنی، عرضم به حضور شما که این مثلا فرض کنید یه نکاحی واقع شده بین دو نفر، نکاح موقت 30 سال پیش، 30 سال پیش یه زن شوهری با هم ازدواج موقت کردن، شما میخوای در وجود این علقه زوجیت شک کنی، آیا میتونی شک کنی؟ نه، چون خیلی کم پیش میاد یه ازدواج موقت 30 سال به مدت 30 سال منعقد بشه. اصلا چیزی ضرورت نمی کنه که هنوز این ازدواج موقت و این علقه زوجیت هنوز وجود داشته باشه. پس خود موضوع ما قابلیت بقا نداره که ما بخوایم اصلا در مورد شک کنیم، اصلا موضوع شک منتفی میشه. خب حالا پس این استصحاب به واسطه شک در مقتضی مشخص شد چی؟ خب اما استصحاب به واسطه شک در رافع چیه؟ من رافع برای شما تعریف بکنم. رافع ما گفتیم مقتضی هم میشه، یعنی قابلیت به استصحاب بقا. خب رافع چیزی که جلوی این قابلیت رو میگیره، رافع چیزی که جلوی این قابلیت رو میگیره. حالا ما در استصحاب به واسطه شک در رافع چه چیزی برای ما پیش میاد، چه حالتی برای ما پیش میاد؟ ما شک میکنیم که آیا اون مانعی که جلوی بقاء موضوع رو میگرفت وجود داره یا نداره. متوجهین؟ باز در شک استصحاب واسطه شک در رافع دو حالت به وجود میاد. ما شک میکنیم آیا مانعی که رافع یعنی مانع، رافع یعنی چیزی که رفع میکند. چی رو رفع میکنه؟ قابلیت استعداد رو، قابلیت و استعداد بقا رو. خب ما شک میکنیم آیا اون چیزی که مانع بقا یک مستصحب ما میشد حادث شده یا نه، به وجود اومده یا نه، اون مانع به وجود اومده یا نه. بهش میگیم شک در وجود رافع. خب قسم دوم استصحاب واسطه شک در رافع چیه؟ استصحاب در رافعی، شک در رافعی، استصحاب به واسطه شک در رافعیت موجود. یعنی چی؟ یعنی ما یه موضوعی داشتیم، خب که این موضوع ما قابلیت بقا داشته. خب حالا یه چیزی حادث شده، ما نمیدونیم این چیزی که به وجود اومده این همون مانع است، همون رافع است که جلوی بقاء مستصحب ما رو میگیره یا نه. پس ما در این که یک چیزی وجود داره یقین داریم، اما نمیدونیم این چیز همون مانع، همون رافعه یا نه. بهش میگن شک در رافعیت چیزی که موجوده، رافعیت موجود. حالا من مثال میزنم روشن بشه. نگاه کنید، مثالی که باید برای استصحاب به واسطه شک در وجود رافع بزنم اینه. میگه اگر وجود علقه زوجیت مسلم باشه، خب علقه زوجیت موضوع ماست، چیزیه که ما میخوایم استصحابش بکنیم. خب طلاق یه مثال کاربردی، طلاق میشه رافع، از بین برند، از بین برنده الغای زوجیت، رابطه نکاح چیه؟ طلاق دیگه، طلاق را رافع نکاحه. خب ما در طلاق شک میکنیم، ما در طلاق شک میکنیم، اینجا باید الغای زوجیت رو استصحاب کنیم. خب بهش میگن استصحاب به واسطه شک که در وجود رافع، ما در اصل وجود رافع شک کردیم، ما در اصل وجود طلاق شک کردیم. اما قسم دوم چی بود؟ استصحاب به واسطه شک در رافعیت موجود بود، الغای زوجیت وجود داشته، ما یقین داریم که آقا این خانم آقا دو سال پیش عقد نکاح دائم بستن. خب الان این آقا یه چیزی بر زبانش جاری کرد، ما نمیدونیم این، پس ما یقین داریم یک لفظی از زبان این آقا جاری شده، اما نمیدونیم این لفظی که جاری شده طلاق یا نه. خب به عبارت دیگه بگم، میدونیم یه چیزی واقع شده، نمیدونیم این چیزی که واقع شده طلاق به طور صحیحه یا نه. چون اگه طلاق صحیح با شرایطش واقع نشه، خب مثلا دو شاهد عادل نباشه، خب هیچ اثری نخواهد داشت دیگه، اون موضوع ما رو از بین نخواهد برد. اون موضوع ما چیه؟ الغای زوجیت. اون الغای زوجیت رو نخواهد برد. پس ما یقین داریم که آقا اینا، این آقای مرد اومد جلوی دو نفر شاهد گفت انت طالق. خب گفت انت طالق. به زنش گفت آزاد، تو رو طلاقت دادم. خب حالا ما شک میکنیم که این شاهد عادل بودن یا نه. اگر ما یقین داریم که این صیغه جاری شده، ما یقین داریم که یه چیزی وجود داره، اما یقین نداریم این چیزی که وجود پیدا کرده واقعا طلاق بوده یا نبوده. پس شک که در رافعیت اون چیزی که موجوده ما پیدا ترجمه. پس اینم یه مثال برای استصحاب به واسطه شک در رافعیت موجود. اما ما از تقسیم بندی استصحاب که گفتیم بر سه معیار تقسیم میشد، از جهت مستصحب، از جهت دلیل یقین سابق و از جهت منشأ شک لاحق، از این نوع تقسیم بندی خارج میشه. خب میایم به یه تقسیم بندی دیگه میرسیم. من به دوستانی که این فایل صوتی رو دانلود میکنن و گوش میکنن توصیه میکنم که اگر بخوان تقسیم بندی بحث استصحاب رو با دقت بیشتری مطالعه بکنن، حتما کتاب جامعه ترین راهنمای اصول فقه از بنده رو تهیه بکنن تا این تقسیم بندی که ما در این کتاب انجام دادیم رو بر اساس یک سیر، چون بر اساس یک سیر منطقی بوده و منظم انجام شده، بتونن بهتر این بحث رو دریافت کنن. در هر صورت ما این بار میخواییم استصحاب رو باز هم بر اساس اون مستصحبمون تقسیم کنیم، ولی به یه گونه دیگه. به چه شکلی؟ یه وقت هستش که ما استصحاب رو بر اساس یک مستصحبی، مستصحب ما در استصحاب یک مفهوم کلیه، بهش میگن استصحاب کلی. یه وقت هست، یه وقت هم هست اون چیزی که استصحاب میکنیم یه جزئیه، بهش میگن استصحاب جزئی. کلی و جزئی چیه؟ کلی خب یک مفهومه، جزئی یک مصداقه. کلی یک مفهومی است که بر مصادیق متعدد قابل صدق، قابل تطبیقه. خب یعنی بر افراد متعدد ما میتونیم این کلی رو تطبیق بزنیم. مثلا مثل مفهوم انسان، مفهوم انسان بر این 7 میلیارد انسانی که روی کره زمین هستن و نام‌های مختلفی دارن، بر تک تک این 7 میلیارد قابل صدا، یعنی میتونی بگی فلانی انسان فلانی انسان فلانی انسان. خب اما جزئی یک مفهومی است که فقط و فقط یک مصداق داره. جزئی رو ما از یک مصداق میگیریم، مفهومی که از یک مصداق گرفته میشه. کلی یه مفهومیه که از مجموعه ای از افراد گرفته میشه. خب مثلا در مفهوم جزئی، خب شما آقای مثلا سید علی حسنزاده رو فرض کنید، میبینید با خصوصیت های به خصوص خودش، با ویژگی های خاص خودش، و این تو ذهنتون پیش میاد که یک نفر تو این عالم وجود داره به نام آسد علی، این اخلاق رو داره، این رفتار رو داره، این شکل و شمایل رو داره. این یه مفهومی است در ذهن شما خاص آقای آسد علی، یعنی نسبت به این شخص خاص این مفهوم جزئی تو ذهنتون شکل گرفته. آیا این ذهنیتی که شما نسبت به این شخص آسد علی داری بر افراد دیگه قابل صدق هست؟ نه. پس حالا که قابل صدق نیست و شامل فقط ویژگی های این شخصه، بهش به این میگن یک مفهوم جزئی قابل صدق فقط بر یک مورد. خب اما گفتم ما میخواییم یک بار یک مفهوم کلی رو استصحاب کنیم که میشه استصحاب کلی. تعریفش هم همین، استصحاب یک مفهوم که بتواند دارای افراد متعددی باشه، مثل استصحاب ملکیت در عقود معاتاتی. استصحاب ملکیت در عقود معاتاتی، ما در عقود معاتاتی خب چون عقدی خونده نمیشه، خب صرفا یک عوض و معوضی رد و بدل میشه، حتی ممکنه که اون کاسب و مشتبایع و مشتری هیچ حرفی هم با هم نزنن. خب اینجا ما چکار میکنیم؟ در وقوع ملکیت، یعنی این که آیا بایع مالک ثمن شده است یا نه و مشتری مالک مبیع شده است یا نه، شک پیدا میکنیم. ملکیت یه مفهوم کلیه، مصادق متعدد داره، رو هر چیزی صادقه. این شما میتونید مالک کیفت باشی، مالک ماشینت باشی، ناکن چقدر روابط ملکیت زیاده. خب ما شک میکنیم که آیا در عقود معاتاتی ملکیت وجود دارد یا نه. این استصحاب ملکیت چی میشه؟ چی؟ استصحاب کلی. اما استصحاب جزئی چیه؟ یعنی استصحاب یک فرد، یه فردی قبلا وجود داشته الان وجود نداره، ما استصحاب میکنیم وجودش، بهش میگیم استصحاب جزئی. مثل استصحاب وجود غایب مفقود الاثر، یا عود حسن نامی بوده 50 سالش بوده رفته نیست، پس این میشه چی؟ میشه استصحاب جزئی، چون ما یه فرد میتونیم اینجا استصحاب کنیم. این آقای حسن نام افراد متعدد نیستن، یه آدمی با خصوصیت مخصوص خودش. اما همین استصحاب جزئی دو قسم داره، یکی استصحاب فرد معینه، یکی استصحاب فرد مردده. خب مثلا فرد معین چیه؟ فرد مردد چیه؟ فرد معین یعنی شخصی که ما به عینه میدونیم این کیه. فرد مردد یعنی ما میدونیم یه نفره، اما نمیدونیم این یه نفر حسن یا علیه. مردد از بین علی بودن و حسن بودن، ولی برای یه نفر بودن شرعیم داریم. خب مثلا در استصحاب فرد معین همین که ما حسن نامی وجود داشته 5 سال پیش، الان شک میکنیم وجود داره یا نداره، این میگن استصحاب جزئی از نوع استصحاب فرد معین. اما در استصحاب جزئی از نوع استصحاب فرد مردد چیه؟ یه خونه هست توی آپارتمانیه، خب میدونیم یه شخصی بود، خب میدونیم که قبلا یه شخصی تو اونجا وجود داشت، الان شک میکنیم در وجودش، الان شک میکنیم در وجود اون. خب به این میگن که استصحاب جزئی از نوع استصحابه. فرد مردد، اون فردی که تو اون آپارتمان وجود داشت ممکن بود مالک اون آپارتمان باشه، ممکن بود دزد باشه. مردد بود بین مالک و دزد، ولی ما یقین داشتیم یه نفره، چون یه نفر بود یه مصداق خارجی داشت دیگه، این مفهوم جزئی در ذهن ما وجود می بود. در مورد حجیت استصحاب جزئی باید بگم که هر دو قسم استصحاب جزئی حجتن. یعنی چون ما غایب مفقود الاثر رو استصحاب کنیم، این استصحاب حجته. البته همونطور که در بحث شک در مقتضی گفته شد، باید خود این فرد باید قابلیت بقا داشته باشه تا ما بتونیم استصحاب کنیم. و چه اینکه ما فرد مردد رو استصحاب کنیم. خب دوستان عزیز، اما میخوایم اینجا اقسام استصحاب کلی رو خدمت شما عرض کنم. خود استصحاب کلی سه نوعه: کلیه نوع اول، کلیه نوع دوم، کلیه نوع سوم. یعنی استصحاب کلی که تقسیم بر سه قسم میشه به اعتبار اینه که خود مفهوم کلی به سه قسم تقسیم میشه. یه وقت هستش که من کلیه نوع اول رو من میخوام خدمت شما عرض کنم، یه وقت هستش که ما یک مفهوم کلی رو استصحاب میکنیم به این دلیل که احتمال میدیم یک فردی، یعنی یه فرد دیگری به همراه اون فردی که ما به وجودش یقین داشتیم وجود داشته باشه، هرچند که اون فرد متیقن، یعنی اون فردی که ما به وجودش یقین داشتیم الان در زمان حال به طور یقینی از بین رفته باشه. ولی درسته که اون فرد متیقن به طور یقینی از بین رفته، اما دلیلی هم از طرفی دلیلی هم برای از بین رفتن اون فرد محتمل الوجود نداریم. پس چی شد؟ ما در استصحاب کلی نوع اول ما یک مفهوم کلی رو استصحاب میکنیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که مفهوم کلی چی بود؟ مفهوم کلی مفهومی بود که بر افراد متعددی صدق کنه. خب حالا این مفهوم کلی ما بر دو فرد صدق میکنه. یه فردش اطمینان داریم بر وجودش، یه فردش هم احتمال میدیم که وجود داشته باشه. این دو فردم همراه همن، اما دو فردن. خب اون فردی که ما به وجودش یقین داشتیم الان یقین داریم که از بین رفت، اما دلیلی نداریم برای از بین رفتن اون فردی از کلی که احتمال وجودش رو میدادیم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم فرد محتمل الوجود رو استصحاب میکنیم و میگیم فرد محتمل الوجود هنوز باقی است. یه مثال فقهی برای شما بزنم. اگر میدونیم که توی معامله حق خیار برای مشتری به وجود اومده، یقین داریم که آقا یه توی معامله حق خیار برای مشتری به وجود اومده، حق خیار یک مفهوم کلی است که صدق میکند بر فوری بودن و غیر فوری بودن. ما شک میکنیم که این حق خیاری که به وجود اومده از نوع فوریه یا از نوع غیر فوریه. اگه خب آثارش چیه، ثمرش چیه، این که از نوع فوری باشه هنوز این حق خیار وجود نخواهد داشت، اگر غیر فوری باشه هنوز این حق خیار وجود خواهد داشت. پس در یک معامله حق خیار برای مشتری به وجود اومده، خب حق خیار یک مفهوم کلی است که دو تا فرض داره: حق خیار فوری، حق خیار غیر فوری. حق خیار فوری رو یقین داریم که قبلا وجود داشته، چون اصل حق خیار وجود داشته. خب ولی حق خیار فوری الان دیگه وجود نداره، چون حق خیار فوری اسمش روش فوریه، سریع از بین میره. اما اون فردی که احتمال میدیم وجود داشته باشه هنوز، حق خیار غیر فوری است. ما اینجا حق خیار غیر فوری رو استصحاب میکنیم و میگیم آقا هنوز مشتری در این معامله حق خیار دارد. روشن شد؟ این استصحاب یعنی استصحاب کلی نوع اول به هیچ عنوان حجت نیست. چرا؟ چون ما در بحث ارکان استصحاب گفتیم که یکی از ارکان استصحاب وحدت موضوع شک و یقینه. ما در اینجا وحدت موضوع نداریم، اون چیزی که یقین به وجودش داشتیم حق خیار فوری بوده، اون چیزی که شک که در وجودش داریم یقین به حق خیار غیر فوری. حق خیار دو تا فرض داره، حق خیار فوری با حق خیار غیر فوری دو تا فرض متفاوتن. ما یقینمون نسبت به حق خیار فوری بوده، شکمون نسبت به حق خیار غیر فوری بوده. پس اینجا موضوع شک و یقین یکسان نیست، یکی نیست، وحدت ندارد. در نتیجه اصلا استصحاب جاری نمیشه که بخواد حجیت داشته باشه. اگر کسی استصحاب جاری کنه استصحابش اصلا حجیت نداره. اما در بحث اما قسم دوم استصحاب، قسم دوم استصحاب کلی، استصحاب کلی نوع دوم، بعد وقت هستش که کلی رو استصحاب میکنیم به این دلیل که احتمال دارد همزمان با از بین رفتن فردی که وجودش مسلم بوده یه فرد دیگری از همون مفهوم کلی جایگزین فردی بود که وجودش مسلم بوده شده. یعنی چی؟ مگه ما نمیگیم داریم یه مفهوم کلی رو استصحاب میکنیم؟ خب یه مفهوم کلی افراد متعددی داره دیگه، حداقل دو تا فرد داره، درسته؟ ما به فرد اول، به وجود فرد اول در زمان سابق یقین داریم. خب یقین داریم که فرد اول قبلا وجود داشت و یقین داریم که این فرد الان از بین رفته، اما احتمال میدیم فرد دیگر یعنی فرد دوم از همون مفهوم کلی اومده جانشین فرد اول از مفهوم کلی شده. این احتمال رو میدیم. ما اینجا میایم استصحاب میکنیم، میگیم خب چون این فرد دوم مصادیقی از اون مفهوم کلی هست باز وجود داره. این استصحاب هم حجت نیست. چرا؟ چون باز هم ما با وحدت موضوع مواجه نیستیم. اون چیزی که نسبت بهش یقین داشتیم فرد اول بوده، اون چیزی که نسبت بهش شک داریم فرد دومه. من یه مثال براتون بزنم. میدونیم که ولایت ولی به عنوان ابوت به واسطه بزرگ شدن فرزندش از بین میره. تا کسی صغیره ولیش برش ولایت داره. خب اما احتمال داره که این فرزند الان بالغ شده، خب فرض کنید دوران صغر تمام شده، اما احتمال داره که به واسطه جنون، جنونی که مقارن با بلوغ فرزنده، یعنی جنونی که متصل با بلوغ فرزند هست، احتمال میدیم که ولایت پدر هنوز باقی باشه. در این صورت ما ولایت کلی رو استصحاب میکنیم، یعنی اون مفهوم کلی ولایت رو استصحاب میکنیم. ولایتی که قبل از صغر بوده از نوع ولایت ولی بر صغیر بوده، ولایتی که بعد از صغر بوده از نوع ولایت ولی بر مجنون و مهجور بوده. پس دو تا فرد متفاوت از ولایت الان باهاش روبرو هستیم. چون این دو تا فرد متفاوت هستند، خب و یک موضوع نیستن، یکی نیستن، ما نمیتونیم اینجا استصحاب کنیم. حجیت ندارد استصحاب. چرا؟ چون یکی از ارکانش که همون وحدت موضوع شک و یقین بود وجود ندارد. اما استصحاب کلی نوع سوم، استصحاب کلی نوع سوم چیه؟ بعض وقتا ما این مفهوم کلی رو استصحاب میکنیم چون احتمال میدیم فردی که وجودش قوی و مسلم بوده تبدیل به فردی که الان ضعیفه شد. ناکنید در استصحاب کلی نوع سوم اون چیزی که استصحاب میشه یکیه، قبلا قوی بوده الان ضعیف بوده، الان چون ضعیف بوده وجودش رو استصحاب میکنی. خب احتمال داشته که قبلا قوی بوده اما بعدا ضعیف شده، احتمال میدیم که تبدیل شده باشه به یک فرد ضعیف. مثلا ما یک امانت مالکانه در دست یه آقایی دادیم، خب یا در دست یه آقایی یک امانت مالکانه میبینیم. خب امانت مالکانه قوی ترین نوع امانته. چرا؟ چون مالک با رضایت خودش این امانت رو داده به شخص امین. خب ما بعد از 10 سال، بعد از 15 سال شک میکنیم که این آقای امین خب مال رو بر نگردونده به مالک. این امانت مالکانه که در 15 سال پیش در نوع مالکانه بوده، یعنی در نوع قوی خودش بوده، خب الان تبدیل شده به امانت شرعی یا امانت قانونی. یعنی چی؟ یعنی دیگه مالک دیگه اذن در امانی بودن این نمیده دیگه، این از جهت شرع حکم به امانی بودنش شده و امانت شرعی ضعیف‌ترین نوع امانت هست چون دیگه درش رضایت مالک نیست. خب ما مفهوم امانت رو اینجا استصحاب کنیم. اینجا موضوع امانت یه چیزه، همون چیزی که قبلا امانت مالکانه بوده همون چیز الان تبدیل شده به امانت شرعی. موضوع ما همون کتابی که قبلا امانت مالکانه بوده همون کتاب الان شده امانت شرعی. پس اینجا ما با وحدت موضوع مواجهیم. در نتیجه استصحاب کلی نوع سوم حجیت دارد. خب این بحث استصحاب، اقسام استصحاب بود، اما بحث بعدی ما سر ادله حجیت استصحاب هست. چرا استصحاب حجته؟ چی به ما میگه استصحاب حجته؟ بعضی از اصولیین مثل میرزا عینایی میگه سیره عقلا میگن استصحاب حجت. اصلا عقلا اگر روز شنبه به طهارت یک لباس یقین داشته باشن، روز یک شنبه به طهارت همون لباس شک کنن، به این شکشون اعتنا نمی کنن. سیره عقلا اینه. بعضی از دیگر از اصولیون میگن که دلیل عقلی از ادله حجیت استصحابه. اصولیون متأخر این روایت از اهل بیت علیهم السلام رو که صحیحه زراره هست و از امام باقر علیه السلام علیه صلوات الله و سلامه نقل شده، این روایت رو دلیل حجیت استصحاب میدونن. شخصی وضو میگیره بعد شک میکنه که آیا وضوش هنوز باقی هست یا نه. امام میفرماد فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينَ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ بَلْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخر. او هنوز بر یقینه که بر اساس وجود وضوعش بوده باقیه، یعنی او هنوز باید وضو رو باقی بدونه.
یقین داشته به وضوع، اون یقین رو هنوز باید باقی بدونه. حالا این عبارت یک قاعده است، ولای انقضل یقینه به شک، به واسطه شک یقین رو از بین نبره. نه که من الان شک کردم در وجود وضوع پس یقینی که قبلا نسبت به وضوع داشتم رو از بین ببرم، بلکه یقین رو به وسیله یقین از بین ببره. یعنی اگه قبلا یقین داشته به وضوع، اگر الان یقین پیدا کرد به یکی از مبتلات وضوع، یقین پیدا کردی که وضوع نداره، بله اون یقین سابقش از بین میره و باید به واسطه یقین یقین دیگری رو از بین ببره. خب اما بعضی از دیگر از فقها مثل علامه هلی میفرماست که اصلا دلیل حجیت استصحاب اجماع هست. خب در حجیت استصحاب اقوال مختلفی است. حالا که ما در مورد ادله حجیت استصحاب صحبت کردیم، میخوایم بدونیم که آیا استصحاب به طور مطلق حجت خوب یا استصحاب به طور مقید در موارد نادر حجت. قولی که اینجا خیلی مشهور هست و خیلی روش کار شده، قول صاحب کفایه است. یکی قول صاحب کفایه است، یکی قول شیخ انصاری و میرزا عینایینیه. این دوتا قول توی امتحانات آزمون وکالت میاد، در سوالات آزمون وکالت میاد. قول صاحب کفایه این هستش که استصحاب به طور مطلق حجت است. مطلق یعنی هر قسمی باشه. خب استصحاب به طور مطلق حجت است. مثلا اما شیخ انصاری و میرزای ناینی استصحاب رو فقط در صورت شک که در رافع حجت میدونن، و اگر ما در شک شک در مقتضی بخوایم استصحاب رو جاری کنیم، اون استصحاب رو حجت نمیدونن. خب اما یک مسئله کاربردی رو که من باید خدمت شما عرض کنم و از منابع سوالات آزمون وکالت هست، استصحاب اعتبار قانونه. اگر ما در اعتبار یک قانون شک کنیم، میتونیم اون رو استصحاب کنیم یا نه؟ این شک که در اعتبار قانون از دو جهته، به دو دلیله. ما به دو دلیل در اعتبار قانون شک کردیم. یکی این که آقا یک زمان طولانی بر عدم اجرای قانون گذشته، خب ما شک میکنیم که آیا هنوز این قانون وجود دارد یا ندارد. در این صورت استصحاب اعتبار این قانون هر گونه شک و شبهه را از بین خواهد برد و ما میگیم تا اون قانون به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده لازم الاجرا خواهد. اما یه وقت هستش که ما در نسخ قانون شک میکنیم. اگر یک قانونی به طور صریح نسخ نشه و در وجود نسخ ضمنی اون هم تردید داشته باشیم، میتونیم اعتبار قانون رو استصحاب کنیم. یه قانونی سال گذشته تصویب شده، خب الان ما شک میکنیم که قانونگذار مثلا شرایط اجتماعی، شرایط اون زمانی که این قانون تصویب شده، اون شرایط فرق کرده. فرض کنید ما شک میکنیم که قانونگذار هنوز اون قانون رو لازم الاجرا میدونه یا نه، میگیم تا به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده ما باید اون قانون رو معتبر بدونیم. اما در قسم اول که گفتم، مثلا یه قانونیه 50 سال پیش وضع شده، یه زمان طولانی گذشته، میگیم بازم میگیم تا این قانون نسخ نشده هنوز ما باید اون رو لازم الاجرا بدونیم. از استصحاب اعتبار قانون بعضی از حقوقدانا به این عبارت تعبیر کردن، استصحاب شرع. اگر یه وقت در سوالات اومد که در اصول در حقوق موضوعه عبارت استصحاب اعتبار قانون معادل چه اصطلاحی است، شما باید گزینه استصحاب شرع رو
انتخاب کنید. و منظور از استصحاب شرع و منظور از شرع در اینجا همون قانون هست. این بحث استصحاب اعتبار قانون. اما بحث بعدی ما چیه؟ یک بحث دیگه ای که من قبل از بحث آخر ما، بحث آخر ما تعارض استصحاب با خودش و با ادله دیگر هست، اما قبل از وارد شدن به بحث آخر من یک مسئله رو باید خدمتون عرض کنم. تفاوت اصل استصحاب رو با قاعده یقین برای شما باید بیان کنم. همونطور که مستحضر هستید، ما یک اصل استصحاب در اصل استصحاب یک رکنی داشتیم که به این عبارت بود: باید زمان متیقن و مشکوک متعدد باشه. خب اما یه قاعده ای داریم به نام قاعده یقین یا شک ساری، شکی که سرایت میکنه. ساری یعنی اسم فاعل دیگه، یعنی سرایت کننده. خب در این قاعده یقین یا شک ساری زمان متیقن و مشکوک یک. خب زمان متیقن و مشکوکه که برخلاف استصحاب، در استصحاب زمان متیقن و مشکوک دو تا بود، یعنی زمانی که ما به اون شی، ما الان یقین داشتیم خب به چیزی که در گذشته در روز جمعه پاک بوده. خب ما میدانیم که در روز جمعه به پاک بودن یه چیزی یقین داشتیم، در روز شنبه در پاک بودن شک میکنیم. اما در قاعده یقین یا شک ساری به این صورت هستش که ما امروز شنبه است، خب ما در روز جمعه یقین پیدا میکنیم که این لباس پاکه، روز شنبه میشه، در روز شنبه یقین پیدا می‌کنیم که در روز جمعه اون لباس نجس شده. این یقین ما عرضم به حضور شما در حقیقت نسبت به روز، یقین دوم ما نسبت به زمان گذشته سرایت کرد و در همون زمان گذشته به وجود اومد. مثلا اگر امروز یقین داشته باشیم که متهم پرونده یک سال پیش مرتکب جرم شده و فردا در این که سال گذشته دست به ارتکاب جرم زده شک کنیم، شک که پدید اومده به گذشته سرایت میکنه و یقین ما رو نسبت به ارتکاب جرم از بین میبره. این شکی که ما الان داریم نسبت به گذشته بوده، خب در نتیجه یقینی هم که در گذشته بوده رو از بین میبره. اما در استصحاب اینطور نبود. در استصحاب شک ما برای امروز بود، یقین ما برای دیروز بود. این بحث قاعده یقین و اصل استصحاب. اما بحث تعارض استصحاب با خودش یا با ادله دیگه، یه قاعده کلی هست که استصحاب نمیتونه با دلیل و اماره معارضه کنه. چرا؟ چون ما یه قاعده داریم به نام الاصل و دلیلون حیث لا دلیل له. اصل تا اونجایی میتونه دلیل واقع بشه که ما هیچ اماره‌ای نداشته باشیم، هیچ روایتی وجود نداشته باشه، هیچ خبر واحدی وجود نداشته باشه. اگه ما در یک موضوعی یک خبر واحدی داشتیم، این خبر واحد دیگه محلی برای اجرای استصحاب باقی نمیگذارد، محلی برای اجرای استصحاب باقی نمیگذارد، دیگه نمیذاره نوبت به اجرای اصل استصحاب برسه. الاصل و دلیلون، اصل وقتی میتونه دلیل واقع بشه برای حکم شرعی که روایتی وجود نداشته باشه، حیث لا دلیل له، که منظور از دلیل در اینجا به معنای دلیل به معنای خاص خودش هست.
اما تعارض استصحاب با خودش یا با دیگر اصول عملیه قابل تصوره. پس اگر استصحاب با اماره تعارض کنه، اماره بر استصحاب مقدم خواهد بود. اما اگر استصحاب با خودش یا با دیگر اصول عملیه تعارض کنه، باید ببینیم که استصحاب بر اونها مقدمه یا اصول عملیه دیگر بر استصحاب مقدمه، که در اینجا باید بگیم استصحاب بر تمام اصول عملیه مقدم خواهد شد. خب من صور تعارض استصحاب با دیگر اصول عملیه رو میگم. مثلا استصحاب اولین صورتش چیه؟ تعارض استصحاب با برائت. در اینجا استصحاب مقدم میشه. چرا؟ چون محل اجرای اصل برائت شک در تکلیفه، اما استصحاب حکم سابق این شک رو اصلا برطرف میکنه، یعنی اصل شک رو برطرف میکنه دیگه، محلی برای اجرای اصل برائت نمیذاره. ما اگه بخوایم اصل برائت رو اجرا کنیم، باید یه شکی وجود داشته باشه، شکی در تکلیف وجود داشته باشه. خب اما استصحاب حکم سابق اصل شکی در تکلیف رو برطرف میکنه دیگه اصلا مجرایی برای جاری کردن اصل برائت نمیگذاره، و در اینجا اون مفاد اصل استصحاب به منزله حکم فرض خواهد شد. مثلا یه مثال حقوقی بزنم. اگر پیش از آمیزش مردی زنش رو طلاق بده، مهر چی میشه؟ نصف میشه، چون هنوز زن باکر است. اما اگر پیش از آمیزش زن یا شوهر فوت کنن، در این که مهر نصف بشه یا نه اختلاف وجود داره. استصحاب میگه که همه مهر باید پرداخت بشه، اما اصل برائت میگه چون ما در تکلیف که همون پرداخت تمام مهر شک کردیم، برائت جاری میکنیم در وجوب پرداخت تمام مهر. اگر برائت جاری کنیم در وجوب پرداخت تمام مهر، نتیجهش این میشه ما نباید همه مهر رو پرداخت کنیم، باید نصف مهر رو پرداخت کنیم. نتیجه اصل برائت پرداخت نصف مهره، نتیجه اصل استصحاب چیه؟ پرداخت تمام مهره. مهره اینجا بین استصحاب و برائت تعارض حاصل میشه، استصحاب مقدم میشه. پس باید اگر قبل از آمیزش، قبل از دخول یکی از زوجین فوت کنه، باید تمام مهر پرداخت بشه. خب صورت دوم تعارض استصحاب با احتیاط هست. در اینجا اصل استصحاب باز مقدمه. چرا؟ چون دیگه اصلا خود شک، من گفتم مجرای اصل احتیاط چی بود؟ شک در مکلفون به بود دیگه. خب استصحاب یک یقینی رو نسبت به حالت سابق اقتضا میکنه، در نتیجه وقتی یک یقینی نسبت به حالت سابق به وجود اومد، این شکی که ما الان در مکلفون به داریم دیگه از بین میره، و اصلا اصل استصحاب میاد اون یقین رو میکشونه تا زمان حال، و این شک که در مکلفون به از بین خواهد رفت دیگه، شکی وجود نداره الان که ما بخوایم اصل احتیاط رو جاری کنیم. من یه مثال فقهی بزنم برای شما. اگر در تعداد اجزاء مکلفون به شک کنیم، مثلا اگه شک کنیم نماز 10 جزء یا 9 جزء، طبق اصل احتیاط باید 10 جزء انجام بدیم. اما اگر عدم وجوب نماز رو برای جزء دهم استصحاب کنیم، میگیم ما قبلا یقین داشتیم که نماز 10 جزئی واجب نیست، الان شک میکنیم که واجبه یا نه، اون یقینمون رو میاریم و شک رو از بین میبریم، میگیم همون نماز 9 جزئی باید اتیان بشه. صورت سوم تعارض استصحاب با اصول عملیه چیه؟ تعارض استصحاب با اصل تأخیره. اینجا هم باز اصل استصحاب مقدمه. چرا؟ چون اصلا باز خود استصحاب یک یقین سابقی رو اقتضا میکنی که اون یقین میاد شک که در مکلفون به رو از بین میبره. مجرای عدل تخلیف تخییر کجا بود؟ اونجایی که ما در مکلفون به شک داشتیم و نمیتونستیم به احتیاط عمل کنیم، عمل به احتیاط ممکن نبود. همونطور که اگر استصحاب احتیاط تعارض پیدا میکرد استصحاب مقدم بود، همونطور هم اگر استصحاب با تخییر تعارض پیدا کنه باز هم استصحاب مقدم خواهد بود. خب من یه مثال بزنم در مورد شک در وجوب یا حرمت روزه یوم الشک. چون تردید بین روز آخر ماه رمضان و اول شواله محل اجرای اصل تأخیر وجود داره، ما در مکلفون به چیه؟ شک داریم امروز روز اول ماه رمضان است یا نه. خب چون وجوب روزه حالت سابقه داشته با استصحاب اون تردید از بین خواهد رفت. اما اگر دو تا استصحاب با هم تعارض پیدا کنن، اینجا دو تا حالت متصوره. یا یکی از استصحابا سبب دیگریه که اینجا استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی. مثالش هم اینه، مثالش اینه که اگه وکیل ملک موکل خودشو بفروشه، بعدن خریدار به علت ادعای عدل وکیل مدعی عدم نفوذ بیع بشه، در اینجا با استصحاب وکالت وکیل عقد بیع نافذ خواهد بود. چرا؟ چون وکیل بر اساس سبب مقدم که همون عقد وکالت بوده است اومده ملک رو فروخته و محلی برای استصحاب مالکیت موکل باقی نخواهد بود. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم بیع باطله. چرا؟ چون عقد وکالت مقدم بر ادعای عدل وکیل از جانب موکل بوده. اما حالت دوم تعارض دو استصحاب چیه؟ تعارض دو استصحابیه که یکی سببی و دیگری مسببی نیست. تعارض دو استصحابی که یکی سببی و دیگری مسببی باشه نیست. اینجا موارد مختلفه، باید بر حسب موارد تصمیم بگیریم. بعد در برخی از موارد هر دو تساقط پیدا میکنن، مثل این میمونه که ما در تقدم و تأخر فوت وارث و مورث در حادثه رانندگی شک کنیم. اینجا در بعضی از موارد هر دو ثابت میشن. اما یه سری قواعدی هست که مثل قاعده ید، اگر قاعده ید با استصحاب تعارض پیدا کنه، اینجا قاعده ید، اگر قاعده ید رو اماره بگیریم قاعده ید بر استصحاب حاکمه. چرا؟ بر اساس اون قاعده‌ای که گفتم الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل له. اما اگر قاعده ید رو اصل بگیریم استصحاب رو اماره بگیریم، دوستان عزیز دقت کنند در اماره یا اصل بودن استصحاب اختلاف هست. اگر قاعده ید رو اصل بگیریم استصحاب رو اماره بگیریم، اینجا قاعده ید اصل استصحاب رو تخصیص میزنه، در نتیجه قاعده ید مقدم میشه. یکی از موارد نکته‌ای هست که برای آزمون وکالت کاربرد داره. اما طبق نظر مشهور اصولیون قاعده ید اماره هست و استصحاب اصل هست. پس ما باید فرد اول رو بگیریم، بگیم که اگر قاعده ید با استصحاب تعارض پیدا کنه، اینجا قاعده ید بر استصحاب حاکم خواهد بود. پس اگر در آزمون وکالت اومدن سوال دادن آقا اگر قاعده ید بر استصحاب با استصحاب تعارض پیدا کرد کدوم بر دیگری مقدمه، شما باید بگید قاعده ید بر استصحاب مقدمه. صور دیگه تعارض اصل استصحاب با امور دیگه هم قابل تصوره، مثل تعارض استصحاب با اماره صحت. اصلا کلن امارات اگر تعارض با استصحاب پیدا کنن امارات مقدمن.
مثل اماره نسب، اماره نسب بر استصحاب مقدم خواهد بود، اماره صحت بر استصحاب مقدم خواهد بود، اماره ید بر استصحاب مقدم خواهد بود. قاعده فراق اگر با اصل استصحاب تعارض پیدا کنه، قاعده فراق مقدم خواهد بود. قاعده تجاوز اگر با اصل استصحاب تعارض پیدا کنه، قاعده تجاوز مقدم خواهد بود. فقط استصحاب اگر با چیزی تعارض پیدا کرد، فقط و فقط در صورتی استصحاب مقدمه که استصحاب با یک اصل عملی در تعارض بوده باشه. این نکته رو همیشه در نظر داشته باشید. خب من امیدوارم که بحث استصحاب رو به خوبی توضیح داده باشم، بحثی که در ادامه سلسله مباحث اصولی بود و طبق تقسیم بندی بود که ما در کتاب جامع ترین راهنمای اصول فقه که تعلیفمون هست توضیح دادیم و این بحث هم در ادامه همون بحث های سلسله مباحث قانونخوانی کارگاه قانونخوانی استاد مهدی صیادی بیان شد. انشالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و امیدوارم که تست هایی که مربوط به بحث استصحاب در آزمون وکالت طرح میشه رو به درستی پاسخ بدید. با آرزوی موفقیت برای شما در تمام آزمون های حقوقی شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.